داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون حتی اگه داغ هم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس. لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 50 دقیقه شنونده برنامه کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرف ها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همون حرف ها
تابستان میشد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دیرگر.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران و
کتاب فرهنگ
کعبه از راز جهان، راز خدا آگاه است. راز ایجاز خدا نقطه بسم الله است. کعبه افتاده به پایت، سر راهت سرمست. پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست. کعبه وقتی که در آغوش خودش یوسف دید، خود زلیخا شد و خود پیرهن صبر درید. کعبه بر سینه خود نام تو ای مرد نوشت، قلم خواجه شیراز کم آورد نوشت. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است. کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است. روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید، ها علی بشر کیف بشر میگوید.
به نام خدای علی و عظیم، خجسته و شادمان سلام و هرچه سرور است ارزانی شما. میلاد نبع عظیم، صراط مستقیم، سر الاسرار، نور الانوار، طلایه‌دار خط سبز ولایت و امامت، امام المسلمین، امیر المؤمنین علی علیه السلام بر شما فرخنده و مبارک. کتاب فرهنگ به مبارکی مولود امروز و امشب به مکتوباتی میپردازه که حول شمع وجود امام علی علیه السلام به رشته تحریر در آمدند. کتاب شناسی امام علی علیه السلام موضوع برنامه امشب ماست. جناب تبیک سلام عرض میکنم، این ایام بر شما خجسته، روزتون مبارک.
سلام بر شما سرکار خانم گردکاهت، همینطور سلام عرض میکنم محضر همه شنونده های خوب کتاب فرهنگ. من هم لازم میدونم این روز فرخونده رو بر همه شیعیان جهان تبریک عرض کنم.
خیلی متشکرم. امشب درباره کتاب شناسی امام علی علیه السلام صحبت میکنیم. اگر صلاح دونستین در یک مجال و فرصتی درباره نقش پدری ایشان ویژه بپردازیم و وقت بذاریم و صحبت کنیم. صد البته که جایگاه وجودی امام علی علیه السلام بسیار والاتر و بالاتر از اون هست که ما بخوایم مثل ایشان باشیم، اما امروز در واقع روزی که پشت سر گذاشتی مزین بود به نام پدر، و بعد نیست که درباره نقش پدری ایشان در خانواده به طور مشخص و بعد آن نقش پدری بزرگتر که برای همه امت دارند هم صحبت کنیم، و اگر کتاب خوب و شایسته‌ای در این زمینه به رشته تحریر در آمده هم بهش اشاره کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه بسیار خوبی رو بهش پرداختید.
خواهش میکنم.
این خیلی نکته مهمیه که ما در آثار و کتابهایی که تألیف خواهیم کرد، از این جهت گفتم تألیف خواهیم کرد به خاطر اینکه متاسفانه تا الان به این موضوع پرداخته نشده و اون
به طور مشخص میفرمایین، چون به هر حال بودن کتابایی که به صفات حضرت علی، ویژگیاشون، خصوصیات رفتاریشون پرداختن.
نکته‌ای که مد نظر من هست در واقع اون جایگاه پدری امیرالمؤمنین هست.
بله.
این که ما بیایم در کتابها از این منظر بپردازیم و روایت کنیم، و حتی موضوع خود پدر رو هم ما بسیار کم در کتاب ها به اون پرداختیم. مثالی هم میخوام بزنم، ما سال گذشته یعنی در 14 دوره جایزه جلال یکی از کتاب هایی که شایسته تقدیر شناخته شد کتاب بینام پدر بود، اثر سید میثم موسویان، که اثر خوبی هم بود. منتها جالب اینجاست که در این کتاب هم به زندگی یکی از بدنامترین و فاسدترین تیمسارهای رژیم شاهنشاهی پرداخته، یعنی جایگاه پدری هم که اونجا داره معرفی میکنه با نگاه مثبتی نیست. البته در کتابهای خارجی ما اثر به نام پدر ویلیام وارتون رو داریم که بسیار اثر خوبیه، خالق کتاب‌های نیمه شبی آرام و پرنده باز، که در ایران همیشون رو بیشتر با این دو اثر میشناسن، که خب در این اثر یک داستان خواندنی و جذاب هست از یک مرد هنرمند و پدر هنرمند که در یک سفر تلخ با فرزندش همراه میشه. اونجا در واقع خیلی خوب اومده به زوایای مختلف و اون جایگاه پدری در این مسیر زندگی پرداخته. منتها خب ما در آثارمون خیلی کم به این موضوع میپردازیم. به ویژه که ما وقتی نگاه میکنیم، مثال عرض میکنم کتاب پند جاوید که شرح وصیت‌نامه امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام هست، اون نامه 31، یا کتاب جوانه زندگی و زندگی جوان، و همینطور یک اثری که از استاد محمد تقی رهبر هست. واقعا این نامه یک نامه به تمام معنا پدرانه هست.
بله.
که حالا اگر فرصتی شد حتما در اثنای برنامه به اون هم خواهم پرداخت.
انشاءالله. آقای تبیک در بخش پایانی صحبتشون به یکی از کتاب‌های استاد محمد تقی رهبر اشاره کردند. امشب هم در کتاب فرهنگ قرار هست که ما صحبت‌های ایشون رو در فواصلی که داریم به شما تقدیم کنیم. استاد محمد تقی رهبر، پژوهشگر نهج البلاغه و از اهالی قلم که آثار بسیار ارزشمندی رو به جامعه تقدیم کردن، قرار هست در برنامه امشب کتاب فرهنگ دقایقی با ایشان همراه باشیم.
محمد تقی رهبر،
متولد
1314، منطقه زرین شهر، یعنی همین توابع اصفهان، و به هر حال خانواده خوب محترم و متدین بودن، هرچند از اشرافی ها هم نبودن، مردمی بودن زحمتکش، پدر مادر خانوادگی، و بنده هم از همون آغاز در بستر کار و فعالیت زندگی را گذروندم. یعنی از همون کودکی خیلی کارهای زندگی را انجام می دادم. از همون کودکی در این حالی که درس می خوندم، یعنی وقت کودکی می کنم دیگه، حالا نوجوانی می باید بگم، همچنانی که درس می خوندم کار خیاطی هم می کردم، هنوز آثار اون کار و قلم رو دست من هست. 70 سال می نویسم. اولین کتاب من را ارمغان خانقاه بود که آیت الله مکارم مقدمی نوشتند، بنده 23-24 سالم بود و چندین بارم چاپ شد. اخیراً هم در خود ایشان گفتن کتاب خوبی بود، برید ما مجدداً چاپش کنیم با مقدمه ایشون. بعدم خب تحقیقات و به اصطلاح مطالعات دیگری بوده و عرض شود که آمدیم چند تا دانشگاه را پشت سر گذاشتیم. یکی دانشگاه امام صادق بود، 5 سال اونجا تدریس داشتم، روی تبلیغ و رسالت اسلامی صحبت می‌کردیم. کتابمون به صورت بله پژوهشی در تبلیغ در 500 صفحه چاپ شد که من فکر می‌کنم در مورد تبلیغ به این گستردگی کسی بحث نکرده بود. من مطالعات دیگران و غربی ها و عرب و عجم و خودی و اینها رو جمع‌بندی کردم که حالا همه را نمیخوام توضیح بدم، وقتتون رو بگیرم. 4-5 سال دانشجو صادق بودم، 5 سال سازمان تبلیغات بودم که باز 5 سال محصول کتاب اونجا بود، 4-5 سال حج و زیارت بودم که اونجا هم 5 کتاب برای حجاج و زائرین و روحانیون تألیف کردم. در چند تا دانشگاه هم تدریس داشتم، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و جاهای دیگه هم تدریس داشتم. کتاب درسی هم داشتیم، اخلاق و تربیت اسلامی، که صدها هزار نسخه رفت تو دانشگاه ها و خیلی هم خوب استقبال شد. روی کرده ما تدریجا بیشتر به نهج البلاغه جلب شد، برای اینکه نهج البلاغه واقعا بعد از قرآن نخستین کتاب است، ولذا دیگران هم همینطور گفتن تالی قرآن، تالی قرآن. و محمد عبدو محقق مصر، اون رهبر آلا ازهر و اینها هم بود، گفته بود که من ندیده بودم نهج البلاغه را، وقتی این نهج البلاغه را به من دادن دقیقا دیدم تالی قرآن است و ابواب از علم و معرفت به روی من گشوده شد. از شبت در خصوص نهج البلاغه، حالا مؤسسه دایر شد از سال 94 که ما آمدیم، قبلن هم آیت الله دین پرور داشتن این حرکت رو، خانواده آقای دشتی خودش پسرشون داشتن و دیگران هم داشتن. در خود این اصفهان مرحوم حاجی مرزا علی آقای شیرازی مدرس بودن که علامه مطهری میگن من اصیل دارم نهج البلاغه را پیششون. خب شرح اینا را من کوتاه کنم برسم به اصل موضوع. جز مؤسسه که دایر شد، ما بیشتر روی کردمون به تحقیق و تألیف موضوعات نهج البلاغه بود. سیاست و مدیریت، شرح نامه مالک اشتر را نوشتیم که واقعا یک الگوی تدریسه، یعنی با اسلوبی نوشته شده که فصل به فصل و درس به درس قابل تدریسه و جا داره تو این ادارات ما، مؤسسات ما تدریس بشد. از حبت که کشورداری را نوشتیم، اقتصاد و معیشت را نوشتیم که اون هم باز از نظر نهج البلاغه، انسان سازی از نظر قرآن و نهج البلاغه، و یکی از این هم در مکتب تربیت امام علی بود که شرح نامه 31 نهج البلاغه نامه مفصلی هم هست، ولی هر اون چرا که یک پدری مثل امیرالمؤمنین باید به فرزندی مثل امام حسن بگوید و برساند. و امروز ما هم خودمون مستمع امیرالمؤمنین بدونیم، فرزندان امیرالمؤمنین بدونیم، دانشگاه های ما خودشون فرزندان امیرالمؤمنین دونن، جوانان ما، دانشجویان ما شاگرد امیرالمؤمنین خودشون بدونن، مخاطب باشن برای این سخنانی که حضرت در نامه، حالا این نامه رو حضرت به حاضرین یه جایی بود در مسیر سفین اونجا نوشتن. و جالب این که این نامه رو زمانی نوشتن که امام حسن خردسال نبودن، امام حسن بیش از 20 سال داشتن. و این نشانه اینه که پدر نسبت به فرزندش در هر سالی و در هر سنی باید ناصح باشد، باید مشفق باشد، با اینکه امام حسن هم امام است، امیرالمومنین هم که دیگه مقام ولایتشون معلوم، در سنینی که جوان بودن این فرزند نوشتن، از پدری که رو به فناست به فرزندی که چشمنداز آینده زندگی دارد، از شود که از اینجا شروع کردن مل وال دلفان، از ناهی پدری که رو به فنا دارد به سوی فرزندی که آینده زندگی را آرمانهایی در زندگی دارد. و در این نامه ابعاد مختلفی از موضوعات را برای عزیزشون بیان فرمودند. و ما این را هم معتقدیم که در دانشگاه ها به عنوان یک درس تدریس بشه برای دانشجوها، خیلی جالبه، خیلی واقعا آموزنده. انشاءالله کتاب نزد من نیست که یه نگاهی به پرستش بکنم فعلا، ولی اگر شما دیدید و سوالی هست من خدمتتون هستم.
بخشی از صحبت‌های استاد محمد تقی رهبر پژوهشگر نهج البلاغه رو با هم شنیدیم. ادامه این مصاحبه و ادامه صحبت‌های ایشون رو در برنامه امشب خواهیم شنید در بخش‌های دیگر. اما اینک ارتباط تلفنی ما با پسر بزرگوار ایشان برقرار شده، جناب حمید رهبر، مترجم، فعال فرهنگی رسانه و عضو هیئت مدیره مؤسسه نهج البلاغه، اینک با ما هستند. سلام عرض می‌کنم جناب رهبر، این ایام بر شما خجسته.
سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه و دوستان عزیز و همکارانتون.
سپاسگزارم.
آقای رهبر منم سلام عرض میکنم خدمت شما، عیدتون هم مبارک.
تشکر میکنم.
زنده باشید. میخواییم در واقع از شما بیشتر بشنویم، از پدر بزرگوارتون و فعالیت هایی که در سالهای متمادی در مورد نهج البلاغه و شخصیت امیرالمؤمنین به عنوان پدر هستی و دردانه هستی انجام دادن.
بله، من در ابتدای اجازه میخوام که سلام علیکم با خلاص شنوندگان داشته باشیم و کلام میرم تقدیم حضرت مولا کنیم. السلام علیکم علی شجرت نبویه و دوحت الهاشمیه. از کنم حضورتون که ای تاج بشر، ای تاج افتخار بشر، خاک راه تو، ای قبلگاه آدمیان زادگاه تو، راز درون کعبه نهان بود سالها، روشن نمود مسئله را روی ماه تو. روز میلاد حضرت امیرالمومنین علیه السلام و روز پدر رو و سال روز میلاد تاج افتخار بشر و اسفه شجاعت و چراغ هدایت رو و الگوی بشریت به حق بر همه شیعیان و شنوندگان و شما عزیزان تبریک و تهنیت.
سپاسگزاریم.
به خدمت هستم. از کنم در رتبا سوالی که فرمودین، من خواهش میکنم یه بار دیگه سوال رو خیلی سریع بفرمایید.
بله، بیشتر در واقع در مورد فعالیت های پدرتون میخواستیم بشنویم. بله. در مورد حالا کارهایی که در حوزه نهج البلاغه انجام شده.
بله، از کنم حضورتون که خب حاج آقا تقریبا بیش از 40 اثر دارن که این آثار همه در زمینه‌های به حال معارف قرآن، معارف اهل بیت و سایر موضوعات به اصطلاح هست. اما آنچه که مشخصه و خطی رو دنبال کرده میشه گفت که کاری هست که ایشون از سالها پیش شروع کردن و اون مسئله نهج البلاغه و بیانات و معارف علوی هست، معارفی که حقانیت اون قبلا در بحث قدیر به اثبات رسیده از زبان اهل سنت، و بر همین اساس هم ایشون کتابهایی رو به نام میثاق با قدیر دارند که فکر میکنم حدود 300 صفحه باشه.
بله.
و چند بار هم این تجزیه چاپ شده. حالا من اگر لازم هست تعداد صفحه یا ناشرش رو هم عرض بکنم که
نه، با توجه به اینکه به هر حال فعالیت ها و آثار ایشون زیاد هست، به نظرم به همون کلیات بپردازیم کفایت میکنه.
بله، در این زمینه باز شرح زیارت قدیر رو دارن که بسیار بسیار کتاب جذاب و دوست داشتنی هست، که در واقع زیارتی از زمان از زبان امام هادی علیه السلام به تناسب ضرورتی که در زمان خودش داشته این نوشته شده و شرحش رو حاج آقا نوشتن. باز دوباره کتابی در همین زمینه دارن که کتاب خطبه قدیر هست، که در زمانی که شبهه‌ای رو از طرف یکی از خلاصه مفتیهای ظاهرن خلاصه معاند با بحث قدیر مطرح شده بود، ایشان در چند صفحه به اصطلاح فکر میکنم 60 صفحه‌ای باشه این کتاب، که توضیحات بسیار بسیار قانع کننده و خوبی در این زمینه هست. این در رابطه با بحث قدیر هست. در رابطه با مباحث دیگر نهج البلاغه و خود شخصیت حضرت، کتاب علی ابرمرد مظلوم رو داریم. این کتاب کتابی فوق‌العاده عجیب، خاص و دوست داشتنی هست، چرا که داره به شرح مظلومیت حضرت علی علیه السلام میپردازه و مخصوصا پس از رحلت پیامبر اکرم و ماجرای سقیفه و فدک و قضیه قدیر خم. و کسانی در این رابطه گفتن ما این کتاب را خوانده ایم و گریه کرده ایم. بحث کتاب دیگری در ارتباط با شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، که به هر حال مرتبط با بحث حضرت هست، و این کتاب هم ترجمه از کتاب دکتر محمد عبده یمانی هست.
بله.
کتاب بسیار زیباییه. در رابطه با کتاب هایی که در رابطه با نهج البلاغه هست، میتونیم به کتاب عرض کنم حضورتون که نامه 31 و شرح این نامه، که کتابی به نام در مکتب تربیتی امام علی علیه السلام در این قالب در واقع ریخته شده و کتاب با این عنوان هست، که در سال 97 هم این کتاب به چاپ رسیده، حدود 200 صفحه. بنیاد بعثت این رو چاپ کرده. این کتاب در واقع شرحی است بر نامه 31 نهج البلاغه و مسائل فرهنگی و تربیتی که نیاز مبرم همیشه به ویژه امروز مربیان و اولیا و جوانان و جوانان در خانه و مدرسه و دانشگاه و دیگر عرصه‌های فرهنگی است به تأثیر می‌کشد و دستمایه ما در مقابل تهاجم فرهنگی تربیتی است. این کتاب واقعا لازمه، یعنی تمام خانواده ها این رو بخونن و چیزهای عجیبی بهشون داده میشه که امروز در مکتب های تربیتی واقعا اینها رو نمیتونیم همه رو یک جا پیدا بکنیم. باز کتاب دیگری در همین مؤسسه نهج البلاغه که در واقع بانی نوشتن این کتاب ها بوده و خب حاج آقا هم در واقع ابداعش با خودشون بوده، ولی در انتشارات های مختلف اینها کار شده، مثلا اقتصاد و معیشت از نظر نهج البلاغه که به طرح مسائل اقتصاد و فقر و غنا و آداب معیشت از بیان امیرالمومنین پرداخته و سرفصل‌هایی مثل مبانی نظری اقتصاد، فقه اقتصاد و کسب و کار و فقر و غنای مادی و معنوی، آثار مثبت و منفی ثروت و مسئولیت ثروتمندان الی آخر، که من فکر می‌کنم فرصتمون اجازه نده همه این به اصطلاح توضیحات رو بخونم. من اگه بدونم چقدر فرصت هست بهتر میتونم تنظیم کنم.
بله، خواهش میکنم، در حد یکی دو دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، پس من خیلی سریع میگم.
متشکرم.
کتاب دیگری هست به نام امام علی علیه السلام و نهج البلاغه در افق اندیشه ها، که در واقع پیرامون شخصیت حضرت علی علیه السلام به اختصار گفته شده از دیدگاه اندیشمندان و به اصطلاح بزرگان ادب و هنر رو و حضورتون عرض کنم که عرصه‌های معارفی در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای اروپایی و نویسندگانی که امروز همه ما اونها رو میشناسیم. کتاب سرچشمه های نور که در سال 88 نگاشته شده، فرازهای زندگی نورانی امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیه السلام است که از متن عربی به اصطلاح برگردان شده. امیر کبیر هم اون رو چاپ کرده. عرض کنم حضورتون که باز کتاب دیگری هست به نام درس‌های سیاسی نهج البلاغه. این هم در واقع خطبه ها و گفته های امیرالمومنین علیه السلام در یک تشکیلات حکومت اسلامی به بررسی نهاده که برای کارگزاران و مسئولان حکومت اسلامی راهنما و رهگشاست. که من فکر می‌کنم امروز بسیار بسیار به این قضیه ما احتیاج داریم که بتوانیم خودمون رو ویرایش کنیم و تطبیق بدیم با این قضیه. کتاب سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی علیه السلام باز هم در همین ارتباطه که نامه شرح نامه حضرت به مالک اشتر است، منشوری است جامع برای اداره کشور در جامعه اسلامی که شایسته است در دستور کار رجال سیاست قرار گیرد. این رو سازمان تبلیغات چاپ کرده، نشر بین الملل در 140 صفحه و سال 79 هم به زیور تب آراسته شده.
بسیار عالی.
بله
آقای رهبر عزیز، من یه سوال رو به عنوان سوال پایانی بپرسم. با توجه به اینکه شما خودتون مترجم زبان ایتالیایی هم هستید و برخی از آثار رو هم به زبان ایتالیایی ترجمه کردید، پدر شما به عنوان کسی که حالا در مباحث تربیتی هم خب فعالیت گسترده‌ای داشته، در این مسئله و فعالیت شما تو حوزه بین المللی چقدر مؤثر بودن؟
در حال الهامی که یک فرزند از والد میگیره از فضای فرهنگی خانواده غیر قابل کتمانه. حالا من چون این مسئله برای من در واقع جزء تخصص‌های، حالا اگه بشه گفت تخصص، وجود داشته و هست، خب به من این الهام رو داده که الان در حوزه اروپا، حالا در بخش ایتالیا، بسیاری از این معارف اونجا به عنوان شبهه مطرح میشه.
بله.
بسیار لازم هست که اینها ترجمه بشه، حالا نه فقط بنده، کسان دیگر در عرصه‌های دیگر بیان و اینها رو بیان بکنن و اون چیزی رو که به عنوان تابو از اسلام به اصطلاح اونجا معرفی شده اینها در واقع شکسته بشه و حقیقت خودش رو آشکار کنه. من اگه اجازه بفرمایید جناب آقای تبیک دیگه، درسته؟
بله بله
بله. اگه اجازه بفرمایید چند مورد دیگه کتاب ها رو خیلی سریع بگم، چون حیفه اینا گفته نشه.
خواهش میکنم.
خیلی سریع میگم. کتاب دیگری هست به نام سیمای اسلام از منظر نهج البلاغه که خب دیگه توضیحاتشو نمیدم، مشخصه، حدود 200 صفحه. عرض کنم که شاخص های کارگزاران، اینها کتابایی است که امسال کار شده، اینا که دارم خدمت، شاخص‌های کارگزاران از دیدگاه نهج البلاغه، بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. حدود 20 عنوان رو و آیتم رو مطرح می‌کنه برای اینکه یک کارگزار اسلامی چه خصوصیات و ویژگی‌هایی باید داشته باشه. باز اصول و مبانی کشورداری از منظر نهج البلاغه، نگرشی به مسائل حقوقی بر حق و مسائل حقوقی از دیدگاه نهج البلاغه، سال 1199 و 130 صفحه. دو کتاب دیگر که در همین امسال به چاپ رسیده، کتاب های انسان سازی از منظر نهج البلاغه و که به آداب انسان سازی از منظر اسلام به ویژه مفاهیم عمیق نهج البلاغه پرداخته و به عنوان کتابی روانی اخلاقی برای همگان سودمند و راهگشاست. این هم بنیاد بسد چاپ کرده در سال 1401. کتاب بعدی که آخرین کتاب اخیراً چاپ شده، کتاب انسان دوستی و مددکاری. این حالا البته کتابی بود که از هلال احمر خواستن که آیا ما در نهج البلاغه چیزی به این عنوان هم داریم نداریم، و اگه میشه کتابی تدوین بشه که حاج آقا این رو در واقع اهتمام کردن و انجام دادن، از اسمش پیداست، انسان دوستی و مددکاری از دیدگاه نهج البلاغه.
بله.
در سال 1401.
بسیار عالی.
بله خواهش.
ازتون متشکریم.
آقای رهبر، حالا انشالله ما در یک برنامه مجزا در مورد فعالیت‌های خود شما و آثاری هم که به زبان ایتالیایی ترجمه شده، انشالله یک برنامه‌ای رو خدمت شما خواهیم بود.
انشالله.
خیلی متشکرم.
ما از شما سپاسگزاریم. انشاءالله همه آنچه که شما بهش اشاره کردیم به عنوان کتاب در اختیار مردم قرار داره تلنگری باشه برای اینکه همه ما یکایک ما نزدیکتر بشیم به فرهنگ علوی و در زیست و شیوه رویکردمون و عملکردمون بهش توجه کنیم. ازتون بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
جناب آقای تبیک، سرکار خانم،
زنده باشید، شبتون بخیر.
و چیزی که در پایان من بگم و خداحافظی کنم این هست که به نهج البلاغه امام خمینی فرمودن راه نجات و حضرت در واقع رهبری آقا رهبری فرمودن